جلسه 68
که قرآن کریم از انسانهای مختلفی مسئله توبه را نقل می کند، مخصوص به یک مرتبه خاصی از انسانهای مؤمن نیست، که حالا حضرت امام رضوان الله در بحث تکمیلی این حدیث بیان می فرمد. به هر حال در فصل چهارم حضرت امام رضوان الله یک اشاره‌ای به نتیجه استغفار و توبه می کنند. هر یک از اعمال انسان یک تأثیری در روح او می گذارد. این مسلمه. منتها اعمال از جهت انگیزه و اون روشی که انسان اتخاذ میکنه فرق میکنه در تأثیر گذاریش در روح انسان. اگر انگیزه انسان نسبت به یک عملی بلند باشه، قطعا تأثیر اون عمل در روح بیشتر خواهد بود تا اون عملی که انگیزش ضعیفه. از این جهت قبل از فصل چهارم برای تنبه و تذکر ایشون بیان که اگر انسان عظمت مقصد رو درک بکنه، قطعا هر زحمتی که لازم باشه در رسیدن به اون مقصد به خودش متحمل میشه. و چون مقصد اون نجات ابدی، رسیدن به حال آسایش ابدی روح است، این معنا هر مقداری برای انسان جلوه بکنه در مسئله دور شدن از آلودگی ها و دگرگونی درونی انسان بیشتر حرکت میکنه. شاید اینکه در آیات قرآنی ما را همواره به اون مقصد اعلی توجه میدن و اینکه ما هم درکی به طور صحیح از آن برامون پیدا بشه، که خود درک صحیح خیلی میارزه، و هم غفلت از آن نکنی، که هر دو در حال آسیبی است برای انسان، عدم درک صحیح و غفلت از اینکه انسان در اون مسیر به طور صحیح حرکت بکنه. از این جهت برای توجه به مقصد، توجه به همون عالمی که انسان هم هست هم خوبه، که این عالم دنیا هست. ماهیت عالم دنیا رو در ذهن انسان بگذراند که ماهیت گذرایی است، خوبی ها و بدی هاش میگذره. اونتا اون چرا که برای انسان میماند اون جنبه ابدیت انسان. از این جهت وقتی شخص استغفار میکنه یعنی از خدای متعال طلب غفاریت میکنه که صفت غفاریتش رو در وجود او ظهور بده. خب همون گونه که گناه تأثیر تاریک کردن روح رو داره، استغفار و توبه هم تأثیر زدودن اون تاریکی و کدورت رو داره. منتها جنبه نقص عمدتاً منصور به ماست، جنبه های کمال منصور به خدای متعال. ایجاد نورانیت از جانب خدای متعال که ما زمینش رو باید فراهم بکنیم. غفاریت خدای متعال یا ستاریت او این تأثیر رو در نفس انسان می گذارد. لذا هرچه انسان اون زمینه ستاریت رو و غفاریت رو بیشتر در خودش فراهم بکنه، این صفت کمالی روشن‌تر در وجود انسان جلوه می‌کنه. یکی از اون زمینه‌های مهم زاری و تضرع با توجه به گناهان است. که یک صفای خاصی به روح انسان می‌دهد. اون وقت نتیجهش این میشه که هم خدای متعال از صفحه وجود انسان این آلودگی را میزداید و هم از اون موجوداتی که انسان با اون موجودات مرتبط است و اونها یک نوع تأثری از کار انسان پیدا کرده. در واقع ما که دقیق نمیفهمیم، اما از ادله شرعیه استفاده میکنیم که این آلودگی انسان، کدورت انسان، یک تأثیر کدورتی در موجودات دیگر میزنه و این تأثیرات برحال ظهوراتی داره که از اون طریق موجودات عالیه هم متوجه این آلودگی انسان میشود. در روایت هست که ملائکه از کجا متوجه میشن که این شخص کار گناه انجام داده. ازت مثالی میزنن، حال یک جایی باغ است و یک جا هم حال نجاست میریزن. خب این دوتا با هم مساویه؟ نه، اون جایی که نجاست میریزن بوی بد استشمام میشه، اونی هم که گناه میکنه اون گناهش یک چنین تراوشی داره که ملائکه از این طریق عالم به گناه او و اون رو ثبت میکنه. اونجا کرامت الهی اقتضا میکنه اونجایی که تو روایات هست برای بنده مؤمنش فرصت میدهن که ملائکه تا عمل رو شخص انجام داد ثبت نکنه. در بعضی از روایات تا 9 ساعت هم آمده که اگر بنده توبه نکرد برحال این دیگه ثبت میشه. بنابراین در این روایتی که ایشون آوردند از آثار مسئله توبه این است که خدا نسبت به این ملائکه حالت انسا را ایجاد میکند، به فراموشی وامی دارد نسبت به اون عمل. و علاوه بر آن به زمین هم میفرماید اون گناهانی که بنده ام بر روی تو انجام داده است تو کتمان بکن. این از آثار توبه است، آثار تکوینی توبه که هم در نفس شخص تأثیر نورانی دارد و هم در موجودات اطراف آن که انسان به نوعی با این موجودات محشور می شود، این موجودات دیگه بر علیه او شهادت نمی دهند. اگر توبه باشه اون حالت انسان ملائکه تحقق پیدا بکنه و کتمان احال زمین معناش این میشه. به هر حال عالم عجیبی است، تأثیر تأثیراتی که بین موجودات این عالم مخصوصا اعمال و رفتار انسان در وجود خودش و در عالم هست از مسائل بسیار عمیقی است که با این علوم ظاهری نمیتوانیم این روابط رو درک بکنیم. با هر حال علم الهی میتوانیم، یعنی تعبد دینی و اگر کسی نورانیتی پیدا بکنه خدا متعال از اون حقایق برای او پرده برداری بکنه میتواند هم در روابط خوب اعمال با موجودات تأثیرش در موجودات آگاهی پیدا بکنه و هم در اون جنبه های منفیش. از آیات روایات استفاده میشه که اعمال انسان نه تنها در این عالم آثاری داره، در عالم دیگر هم آثاری داره. انسان خیال میکنه که هر حال اعمالش هیتش محدوده، اما یه دقت ابتدایی در بعضی از اعمال ظاهریش بکنه معلوم میشه که نه، هیتش محدود نیست. در مسئله درک چقدر میتواند از طریق قوه بینایی شنوایی یا قوای باطنی چه اموری رو درک بکنه، اموری که در زمان خودش در مکان خودش نیست. اینها سعه فعالیت های انسان رو دلالت میکنه. یک حرف میزنه یک مرتبه جامعه ای رو به فساد میکشه، این تأثیر دیگه. هرچه انسان تو این مسائل دقت بکنه به عجایب خلقت الهی پی میبرد و سعی میکنه که اون مسیر خدای متعال رو بهتر طی بکنه. در حال همه امور به دست خداست. این سعه فعالیت انسان رو هم خدا قرار داده. و همینطور تأثیر پذیری ملائکه رو. و نگیم حالا ملائکه موجودات مجردن چجوری فراموش میکنن. کار خداست. خدا یه پرده میاره و ادای کمل هم حال امام علی علیه السلام به خدا متعال عرضه می دارند انتر رقیب علیه من ورقه و شاهد لما خفی عنه، تو شاهد نسبت به اون اموری هستی که از ایشان مخفیست. در حال همین که شخص توبه می کنه و از ملائکه مخفی میکنه، کی میکنه؟ خدا میکنه دیگه. خدا شاهد دیگه این اعمال. که اگر این شخص طلبکار شد زودی همونجا حاضرش میکنه. همون ملائکه‌ای رو که خودش فراموشونده اونها رو به مرتبه امر میکنه، حضور پیدا میکنه. من به هر حال ولله جنود السماوات والارض. یکی دو روایت در این رابطه که علامت تائب است که این فرمایش امام به نوعی تکمیل بشه، از رسول خدا صلوات الله علیه و آله آمده که می فرماید که 4 تاست علامت تائب. اول النصیحت لله فی عمله، در عملش نصیحت پذیر از خداست، چون فهمیده مسیر خلاف رو رفته، خدا جز خوبی و دلسوزی برای او نداره. نصیحت الهی رو حلق‌آویز بر حال عملش میکنه. دوم و ترک الباطل، سوم و لزوم الحق. این نشانه هاست که سعی میکنه اون باطلی رو که با آن آلوده شده ترک بکنه و علاوه بر آن ملازم با حق باشه. حق در هر امری مقابل اون باطلشه. و 4 و الحرص علی الخیر، شخص حدیث بر خیر میشه که مثل مریضی که اون زمینه بی اشتهایی خودش رو مثل به قضا برطرف کرده، حالا دیگه اشتها پیدا میکنه، گرسنگی رو احساس میکنه. اولا هم گرسنه میشد اما احساس نمیکرد، دیگه این مرض موجب شده بود که این گرسنگی احساس نشه. انسان بنال تائب در که از خوبی ها به طور فطری قبلش هم داشت، منتها با گناه این درک یک پرده ای روش اومده. حالا اتوبه این زمینه بطرب شده، این آلودگی اون حرص به خیر در او ظهور میکنه. علی علیه السلام هم در یک بیانی در کتاب بهار جلد 78 صفحه 72 میخواد که تایبین چنین نسانه قد از سو اشجار ذنوبهم نصف عیونهم و قلوبهم. ایشان همواره اون درختای گناه را اجازه چشمشون و دلشون کاشتن میبینن و سقوها به ما این نده، آن را با آب توبه آبیاری میکنن. خب این درخت گناهه، تو این درخت با توبه ثمر بد داشت، حالا ثمر خوب میده. فاسمرت لهم السلامه، برایشان دیگه درخت میوه سلامت میده، سلامت از گناهان. و عقبت هم رضا و کرامه، که به دنبالش هم رضایت الهی از اونها خواهد بود و کرامت حق نسبت به این بنده. به هر حال آیات روایات در رابطه با توبه متعدد است که در یک آیه امر میکنند به مؤمنین و الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا، و در این روایتی هم که حضرت امام رضوان الله علیه آوردند بحث توبه نصوحه که در فصل پنجم یک بیانی در رابطه با نصوح می فرمایند. اونتا بیان خاص از خودشون نمی آورند در اینجا، کلامی را از مرحوم مجلسی برحال نقل می کنند. ظاهرن در بهار است این بحث، که در بحث توبه بهار مجلدات اخلاقی بهار، که ایشون از شیخ بهایی نصوحا فنای خالصه، منتها یک معانی دیگری هم براش خلاصه کردن که فنای نصیحت و اینها هم میاد. خلاصه این که این توبه خالص باشه، یعنی شخص واقعا نسبت به این گناه پشیمانی برش پیدا بشه و نخواد این گناه رو انجام بده. اینو باید دقت داشت که توبه نصوح عمدتاً اون جنبه حالت نفسانی رو داره که به هر حال باید در مقام عمل هم ظهور داشته باشه، اما معنای اون این نیست که شخص دیگه در عمرش بعد از این توبه گناهی ازش سر نزنه، بلکه حالتش نسبت به گناه اون حالت پشیمانی خالص باشه، به گونه ای که در نفسش این نباشه که برگرده به اون گناه، این ناخالص میشه. که مسائل دیگر از لوازمش میشه، که اگر مثلا کسی رو بخواد نصیحت بکنه، برای نصوح اینطوری معنا کرده، یعنی شخص از این توبه بهره برده، لذا میخواد دیگران هم از این امر بهره مند بشند، اونها رو هم سفارش به توبه میکنه. بله، به هر حال نفس انسانی در این عالم معرضیت برای آلودگی رو داره، منتها انسان مؤمن باید نفسش رو به گونه‌ای بسازه با دیدگاه های ایمانی نسبت به خدا، نسبت به معاد، نسبت به مرگ، که این امور همواره در مرعا منظرش باشه تا این حالت پشیمانی خالص برای او تحقق پیدا بکنه. چون پشیمانی یک حالتی است که یک مبادی داره که متفرع بر این است که شخص یک مقصدی داره، به اون مقصد نرسیده، از راهی که میتوانسته که به اون مقصد برسه اون راه رو خلاصه اشتباهی رفته. اون وقت وقتی که متوجه میشه که از اون مقصد دور افتاد، حالت اندوه و حسرت برای او پیدا میشه، حالت تنبه، هی به خودش میگه اگر از این مسیر رفته بودم به نتیجه میرسیدم. منتها نسبت به اون مقصد خدای متعال فرموده است که تا وقتی که این ایمان در نفس انسان حضور داره، امکان ارتباط با اون مقصد برای انسان هست. خوب به جملات دقت داشته باشین. ارتباط به آن مهمه که انسان برقرار بکنه، که حالا گاهی به اون مقصدم به اندازه میرسه تو این عالم یا نمیرسه. این ارتباط اگر باشه، خود متعال این انسان رو به نوعی به اون مقصد میرسونه. لذا فرمودن این حالت پشیمانی رو انسان سعی کنه که خالص بشه در نفسش با مرور نسبت به اون مقدمه. خدای متعال به حق اولیایش، به همه ما آگاهی مناسب نسبت به ارتباط وجودی با خدای متعال و مقصدمون و اعمالی که در این راستا انتخاب میکنیم عنایت بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.